موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام نامی حضرت دوست که هرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی، هموطنان عزیز، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به نوبت دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد، امروز جمعه 11 مهر 1404. اجازه میخوام قبل از هر چیز از طرف خودم و همه همکارانم در این نوبت کاری مناسبت امروز، سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض کنم. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این بخش، و به اتفاق این همکاران در یک فرصت 8 ساعته انشاءالله تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده عباس حیدری. هماهنگی پخش مجید ابراهیمی، صدا بردار علی میرزایان. ضمن تشکر از همکاران پرتلاشمون در نودال، فنی، حراست، آبدارخانه، حمل و نقل و خدمات. امیدواریم عصر آدینه در کنار خانواده های محترمتون و همراه با رادیو اقتصاد اوقات خوبی رو سپری کنید. اما به اتفاق نگاهی داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه های امروز و امشب. لحظات دیگر شنونده برنامه بهارستان خواهید بود. ساعت 15 نشان آبادی تقدیم حضور شما خواهد شد. هوشیار عنوان برنامه است که ساعت 16 میشنوید. ساعت 17 از سرمایه تا تولید رو خواهید شنید. همکارانم با برنامه زنده از شنبه ساعت 18:10 در خدمت شما خواهد بود. 19:55 وقتی باران میبارد. ساعت 20 شنونده برنامه بارکد خواهید بود. ساعت 21 دیدگاه رو میشنوید. و حسن ختام برنامه های امروز و امشب در بخش دوم ساعت 21:30 مکاتب اقتصادی خواهد بود. به اطلاعتون میرسونم که وقت ملکوتی اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:03 است. ضمن تشکر و قدردانی از همراهیتون با رادیو اقتصاد دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید، بهارستان رو بشنوید.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم از
کارتمونی بگذاریم،
وقت ما تمام شد آقای دلخوش،
آخرین جمله رو اجازه بدید.
تذکر قابل واگذاری هست؟
خیلی خیر نشه.
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش،
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشتیم.
بهارستان بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. فرارسیدن سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. من والی نعمتیان هستم و قراره با برنامه بهارستان مروری داشته باشیم بر طرح‌ها، لوایح و تصمیمات این هفته مجلس شورای اسلامی. لطفا با ما همراه باشید. در این برنامه قرار هست به چه موضوعاتی بپردازیم. نشست‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، بررسی نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی با هدف مهار ابر چالش‌های کشور و همچنین بررسی دلایل تأخیر در فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، موضوعاتی است که با نمایندگان مجلس به گفتگو خواهیم نشست. نگاهی به حوزه‌های انتخابیه و مطالبه این بار که تکمیل لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده در برابر خشونت است. گزارش صحنه علنی مجلس و مرور اخبار کمیسیون ها و فراکسیون ها. با ما همراه باشید. نشست های کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در روزهای یک شنبه و سه شنبه این هفته برگزار شد. در این باره صحبت میکنم با جناب آقای دکتر رمضان علی سنگدوینی، نماینده محترم مردم آقلا و گرگان در مجلس 12 و عضو کمیسیون انرژی. سلام به شما، وقت شما بخیر آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم دکتر نعمتی و
ممنونم
پرتلاشتون و همچنین مردم عزیز و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم که وقتتون رو به بهارستان دادید. آقای دکتر، طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید بررسی شد. لطفاً درباره مبانی و جزئیات این طرح برای ما و شنوندگانمون بیشتر توضیح بفرمایید.
حالا ببینید، بالاخره این طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر برق، خب ما تو برنامه هفتم هم بالاخره این رو آوردیم که بالاخره این نهادها حتما باید تأسیس بشه و اینم عهده دولته، یعنی دولت باید لایحه بده. میدونید بالاخره وقتی دولت لایحه میده همه جوانب این رو بررسی میکنه.
درست.
نیاز به منابع داره، نیاز به ساختار داره، نیاز به هر چی داره بررسی. ولی خب علی حال چون این کار حالا انجام نشده، یا البته من تا اونجایی که بالاخره خبر دارم دولت هم داره داده به شورای رقابت، تا اونجایی که اطلاع دارم داره اون هم برای دولت داره لایحه تنظیم میکنه که بیاره، حالا میتونه همزمان هم طرح هم لایحه بالاخره بررسی بشه. کما اینکه ما در کمیسیون انرژی یا کمیسیون مشترک انرژی و صنایع داریم طرح و لایحه، هم لایحه دولت هم طرح مجلس رو در رابطه با اساسنامه ها یه پتروشیمی و پخش و پالایش اینا داریم بررسی میکنیم.
بله.
ولی بالاخره نهاد تنظیمگر برق خب هم میتونه تعادل بخشی بین ذینفعان داشته باشه، بالاخره هم رقابت ایجاد بکنه، هم شفافیت در بازار ایجاد بکنه، بهره‌وری رو افزایش بده، بالاخره توسعه پایدار در صنعت رو ایجاد بکنه. خانم دکتر
بله،
بالاخره میتونه خدمات خوب و با کیفیت و به موقع رو به مصرف کنندگان بده. این بسیار حائز اهمیت.
آقای دکتر، تأسیس نهاد مستقل تنظیمگری بخش برق از نظر ساختار وابسته به چه نهاد بالادستی خواهد بود از این پس و از چه ظرفیت‌ها و اختیاراتی برای تنظیمگری و رفع ناترازی بخش برق برخوردار میشه؟
به نظر من مهمترین احکام برنامه توسعه هفتم همین بحث انرژی است، که اینم خود نهاد تنظیمگری برق هم بحث انرژی است. ما اگر بتونیم سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی رو واقعا خوب روش کار کنیم، خوب روش بالاخره زون بکنیم، خوب وارد بشیم، باور کن بیش از 100 میلیارد دلار سالانه برای دولت عایدی داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار شما.
یا علی مدد، خدا
خدا نگهدار شما. صحبت کردم با آقای دکتر رمضان علی سنگدوینی، نماینده آقلا و گرگان و عضو کمیسیون انرژی، درباره طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر انرژی. با ما همچنان همراه باشید با بهارستان.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
محمد امیری عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اهداف دشمن در فعالسازی اسنپ بک گفت هرچند اسنپ بک در تجارت خارجی ایران تاثیرگذار است، اما ظرفیت داخلی و همکاری با شرکای راهبردی میتواند مانع اثرگذاری جدی آن باشد. و فضل‌الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب برخی موارد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع بحث‌ها بسیار مفصل بود. به همین دلیل بررسی همه موارد در ظرف یک جلسه نمی گنجد و ادامه روند رسیدگی به این لایحه به جلسات بعدی کمیسیون موکول شد. اما محمد میرزایی رئیس کمیته میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت حوزه گردشگری یکی از حوزه‌های پولساز، درآمدزا و اشتغالزا در کشور ما است، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در این بخش هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های مختلف گردشگری کشور بهره‌برداری کافی را داشته باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به سمنان با اشاره به مسائل و مشکلات و نیز ظرفیت‌های این استان در حوزه‌های مختلف گفت در این سفر یک روزه ضمن نشست با فعالان اقتصادی و مسئولان استان جهت بررسی مشکلات و موانع توسعه سمنان، مطالبات مردم و فعالان اقتصادی را شنیدیم و برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی خواهیم کرد. و وحید احمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت از شکست هژمونی و قدرت پوشالی آمریکای جنایتکار همین بس که برخی از متحدین و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی آنان را به تحمل واداشتند این تصمیمات لحظه‌ای و متضاد به اصطلاح تنها ابرقدرت خود نشان از استیصال و درماندگی و صدای شکست قدرت پوشالی آنان دارد.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسم.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
صحنه علنی.
خب خدمت جناب پیشبهار هستیم که برامون از مجلس خبر آوردن. بعد از یه چند روز تعطیلات نمایندگان مجلس این هفته دوباره سر کار خودشون حاضر شدند و پیگیر مصوبات. آقای پیشبهار خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور شما سکا خانم نعمتی و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. خب همون گونه که شما فرمودید مجلس یه تقریبا حدود یک هفته یکم بیشتر جلسات علنی نداشت و نمایندگان برای سرکشی در حوزه های انتخابی خودشون به سر می بردن. از روز یک شنبه مجلس در واقع جلسات علنیش آغاز شد. در این هفته مجلس روزهای یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسات علنی داشت، به اضافه اینکه کمیسیون تخصصی مجلس هم در واقع فعالیت های خودشون آغاز کردن. در برخی از کمیسیون ها وزرا حضور داشتن و در قالب در واقع طرح‌ها و لوایحی که در این کمیسیون ها مطرح هست توضیحات در واقع مربوط به دستگاه خودشون رو به نمایندگان میدادن. طبق معمول جلسه علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی با نطق پیش از دستور آقای قالیباف رئیس مجلس آغاز شد و ابتدا گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس رو و همچنین شهدای آتش نشان رو به خاطر روز ملی آتش نشان و ایمنی و در بخش در واقع مسائل داخلی مرتبط با مسائل بین المللی اشاره کرد به در واقع موضع سه کشور اروپایی که ناعادلانه در خصوص فعالسازی اسنپ‌بک اقدام کردند.
بله.
و موضع خیلی تندی علیه کشورهای اروپایی و گرفت و از مجامع بین‌المللی خواست که در مقابل این زیاده روی‌های امریکا و کشورهای اروپایی که به ناحق در خصوص جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت میکنن در واقع ساکت ننشینن. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که جمهوری اسلامی ایران در واقع بازگشت به قطعنامه‌های تحریمی رو غیرقانونی میدونه و هیچ کشوری هم ملزم به رعایت اونها نیست و برای خود ایران هم در واقع الزامی نیست که اون قطعنامه‌های غیرقانونی که صادر میشه رو رعایت کنه. در بخش غنی‌سازی هم گفت که معتقدیم امروز غنی‌سازی حق جمهوری اسلامی هست که مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته. اشاره کرد به تحریم‌ها و گفت که تحریم‌های تعیین شده در قطعنامه‌ها در مقایسه با تحریم‌های آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار هست و نمیتونه در واقع تبعات خاص زیادی بر اقتصاد کشور ما داشته باشه. اشاره کرد به این که غربی‌ها و آمریکایی‌ها مذاکره و در واقع دیپلماسی رو واژه‌ای فریب میدونن برای خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران، چرا که جمهوری اسلامی ایران همیشه برای مذاکره اعلام آمادگی کرده. اینا هدفشون خلع سلاح موشکی جمهوری اسلامی ایران هست. در این حال گفت که راه دیپلماسی هم بسته نشده و نخواهد شد، اما روش دیپلماسی بدون تقویت مؤلفه‌های قدرت فقط ابزاری برای فشار هست. در این حال نسبت به وظیفه مسئولین هم صحبت‌هایی داشت و گفت که باید دو تا محور را مورد تأکید خودشون قرار بدن. یکی حل مسائل معیشتی مردم هست و دومی رعایت انسجام ملی در برابر دشمنان، که اینا از مواردی بود که در نطق پیش از دستور رئیس مجلس شورای اسلامی بود. و عرضم به حضور شما که یک نکته هم داشت، تسلیت گفت سال روز شهادت سید حسن نصرالله را به مردم لبنان، حزب الله و تمامی مسلمانان جهان. این آزاد مرد را در واقع جزو افرادی دانست که زحمات زیادی برای جهان اسلام و مقاومت کشیدن. بعد از اون در واقع بر اساس درخواست تعدادی از نمایندگان بر اساس ماده 102 آیین‌نامه داخلی مجلس، مجلس وارد یک جلسه غیر علنی شد، البته غیر علنی رسمی.
بله.
که حدود 2 ساعت به طول کشید. در این جلسه در خصوص مسائل مختلف داخلی و همچنین مسائل بین المللی و فشارهایی که هست روی جمهوری اسلامی ایران صحبت شد، به ویژه اسنپ‌بک، و نمایندگان خودشون رو ملزم دونستن که در این زمینه در واقع پیشنهادهای خودشون رو به کمیسیون ها ارائه بدن. و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بعد از این جلسه اومد در جمع خبرنگاران صحبت کرد و توضیحاتی رو در خصوص این جلسه داد و این جلسه رو بسیار جلسه خوبی دانست که در جهت تفاهم بین نمایندگان در برخورد با مسائل بین المللی میتونه راهگشا باشه برای کشور.
بله.
عرضم به حضور شما که بعد از اون دوباره مجلس وارد یک جلسه علنی شد که برخی از در واقع طرح‌ها و لوایحی که شورای نگهبان برگردونده بود رو مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان اینا رو اصلاح کرد و موارد اصلاحی رو به تصویب رسوند که به هر حال اینو در جلسات گذشته در دستور و نوبت بررسی قرار داشته.
بله.
من به اطلاعاتون میرسونم که خب مجلس روز سه‌شنبه هم جلسه داشت بر اساس برنامه که مجلس داره. سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس هست و در این جلسات کمیسیون ها گزارش های نظارتی خودشون رو قرائت میکنن، نمایندگان اظهار نظر میکنن و اگر در واقع لازم باشه مسئولان بخش های اجرایی هم میان اونجا توضیحاتی رو میدن. در جلسه روز سه‌شنبه در واقع کمیسیون کشاورزی طرح تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات نهادهای دامی رو در واقع در صحن علنی مجلس مطرح کرد و تقاضا کنندگان برای این طرح تحقیق و تفحص نظرشون این بود که برخی سوء مدیریت ها در این بخش صورت گرفته و یکی از مواردی که مطرح می کردن این بود که چرا باید قیمت نهادهای دامی وارداتی نسبت به بازار جهانی در واقع گرانتر باشه. در واقع از دلایل دیگه‌ای که عنوان می کردن می گفتن که باید در زمینه وارد کنندگان نهادهای دامی شفافیت بیشتری صورت بگیره، افراد شرکت هاشون و خیلی دقیق باید اینا انجام بشه و همچنین باید منتشر بشه لیست افرادی که عرض میگیرن برای واردات نهادهای دامی، که در نهایت با صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف مجلس رأی داد که این کار انجام بشه.
بله.
به اطلاعاتون میرسم که خب بعد از اون ما در برنامه‌های قبلی به اطلاع شنوندگان عزیز رسوندیم که مجلس چند وقتیه یه لایحه دولت تحت عنوان لایحه نظام جامع باشگاه‌داری رو مورد بررسی قرار میگیره. در این جلسه باز ادامه داد بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری رو و مواد دیگه‌ای از اون رو به تصویب رسوند. بر اساس یکی از مصوبات مجلس در قالب این لایحه در واقع المپیک ناشنوایان هم به رشته‌های ورزشی مدال‌آور کشور اضافه شد.
بله، خیلی عالی.
خب در قبلا اینطوری نبود، شاید امتیازات و بودجه خاصی شاید به این بخش تعلق نمی‌گرفت که این خبر خوبی هست برای این عزیزان ورزشکار. و یه مصوبه هم باز داشت این که عرضه و توزیع هر نوع داروی نیروزا هم از خوراکی و تزریقی و انواع مکمل‌های ورزشی و مواد نیروافزای مجاز و غیر مجاز در باشگاه‌های ورزشی و فضای مجازی و سایت‌هایی که متعلق به این باشگاه هست هم ممنوع شد و اگر کسی این کار انجام بده در واقع قانونگذار مجازات‌هایی رو برای اون تعیین کرده. بعد یه طرحی هم قبلا مجلس اولویت بررسی اون رو رأی داده بود تحت عنوان طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری که به بحث و بررسی گذاشته شد، کلیاتش تصویب شد. خب به اطلاع می رسونم که در حال حاضر ما 600 هزار راننده عزیز در این بخش داریم که 200,000 نفر اونا فاقد بیمه هستن.
بله.
50,000 خودرو در این بخش خب فرسوده هستن.
بله.
و همین خودروهای فرسوده باعث میشه که سوخت زیادی مصرف کنن و همین سوخت زیاد در واقع هزینه هایی برگردن رانندگان عزیز داره. مجلس در جهت رفع مشکلات اینا هست، خب در جهت بیمه اجتماعی اینها 13.5% بر عهده خود راننده ها هست و 13.5% بر عهده دولت.
بله.
دولت خب به دلیل اینکه حالا توان مالی نداره، با مشکلاتی روبرو است، در واقع این فعلا این مشکل مونده و قابل پرداخت نیست و نشده. مجلس میخواد که در واقع کار اینا رو حل کنه، هرچند این طرحی که دادن بر اساس صحبت که نمایندگان در صحن علنی میکردن و رئیس مجلس آقای قالیباف هم در واقع به اون اشاره کرد، نیاز به کارشناسی بیشتری داره و باید بیشتر مورد کارشناسی قرار بگیره در کمیسیون تخصصی خودش.
بله.
دو تا کمیسیون در واقع متولی این طرح هستند، کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی. کلیاتش حالا تصویب شد، ارجاع شد برای کمیسیون عمران که این بیشتر کارشناسی بشه، دوباره جزئیاتش بیاد در صحن علنی به بحث و بررسی گذاشته بشه.
بله.
بر اساس رأی‌گیری که مجلس کرد، روز سه‌شنبه مجلس یک جلسه، حالا نمیتونیم فوق‌العاده بگیم، بخش دوم جلسه علنی صبح رو از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر برگزار کرد در خصوص در واقع بررسی گزارشی که دولت به مجلس داده از اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت کشور.
بله.
خب بر اساس قانون یه مکانیزمی تعریف شده که دولت باید هر ساله گزارشی از این وضعیت بده که در کدوم بخشا کار شده، چی کار شده. جلسه که روز سه‌شنبه بعد از ظهر تشکیل شد در صحن علنی، در واقع تکالیف نمایندگان مشخص شد که به هر حال کمیسیون تخصصی بیشتر باید مواردی رو مورد بحث و بررسی قرار بگیرن که اولویت دار در کشور هست و نمایندگان 10 روز فرصت دارن کمیسیون های تخصصی که نظرات خودشونو بدن به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات که در واقع نقش محوری در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت کشور داره. کمیسیون برنامه جمع بعد از بررسی نظر خودشو میده برای صحن علنی، گزارشش منتشر میشه. این کار بسیار خوبی هست که امسال داره انجام میشه و در خود قانونم به این اشاره شده.
بله.
که باید شورای راهبری وجود داشته باشه و همین شورای راهبری گزارشی رو داده. در هر سازمان یک ناظر مالی و یک ناظر اجرایی هست که اینا فعالیتشون یک ساله اونا رو در واقع رصد میکنن و به مجلس میدن. امیدواریم که در واقع این روند ادامه داشته باشه و در واقع میتونه تصریح ببخشه قوانینی که وضع شده در مجلس و اجرای اونو. خب ما در واقع دوره‌های گذشته در قوانین در واقع برنامه‌های قبلی خب محقق نمیشد.
بله.
مجموع قوانین این کار باعث میشه که اگر نقصانی وجود داشته باشه که مجلس حالا بیان یه متممی بدن یا یک در واقع لایحه اصلاحی بده دولت که اونا رو بتونن رفع کنن.
انشالله.
کار خوبی هست.
خیلی ممنون. چهارشنبه چطور؟
چهارشنبه مجلس در واقع باز نشست علنی داشت و به بررسی برخی از طرح‌ها و لوایح پرداخت. یکی از اونها هم همین لایحه نظام جامع باشگاهداری در کشور بود که مجلس اونو بررسی کرد.
خیلی ممنونم جناب آقای پیش‌بهار که با ما همراه بودید و به ما گفتید که در صحن علنی مجلس یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه چه گذشت. انشالله در برنامه بعدی هم خدمت شما باشیم. ممنون از شما.
مرسی.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. آقای سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل جلسه مشترک کمیسیون زیربنایی و تولیدی و کمیسیون اقتصادی و بازرگانی مجمع با موضوع نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی با هدف مهار ابر چالش‌ها خبر دادند. صحبت می‌کنم با جناب آقای دکتر حاکم ممکانی نماینده محترم مردم ارومیه در مجلس 12 و سخنگوی کمیسیون اقتصادی. سلام به شما، وقت شما بخیر آقای دکتر.
سلام، من بنده هم خدمت سرکار علیه و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم از شما. آقای دکتر، هیئت عالی نظارت مقرر کرده که کمیسیون زیربنایی و کمیسیون اقتصادی برای بررسی نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی با هدف مهار ابر چالش‌های کشورمون جلسات مشترکی تشکیل بدن، گزارشی هم در این خصوص به هیئت نظارت ارائه کنن. درباره نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی و کاری که در این زمینه انجام شده برای ما لطفا توضیح بفرمایید و اینکه این نقشه راه شامل چه حوزه‌هایی میشه و اولویت گذاری های اونم چیه؟
واقعیت در مورد هدف مهار